بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين أنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث حقوق و رابطه حق و تکلیف رو خدمتتون عرض کردیم و تقابل حق و تکلیف رو خدمتتون گفتیم. خب یه سوال دیگه اینجا مطرحه که سوال بسیار مهمی است، این که این حقی که شما گفتید تعریف کردید و گفتید که اصلا همه قوانین دنیا دنبال اصل مطلب دنبال چیان، اون هسته مرکزی حق ها رو میخوان مشخص کنن در مقابلش هم تکالیف، این حق از کجا میاد؟ منشأ یا بگیم در واقع خواستگاه حق چیست؟ منشأ حق چیست؟ یعنی این حق رو از کجا میاد؟ یا این قوانین از کجا میاد؟ کی تعیین میکنه این قانون ها رو؟ این خیلی مهمه. پاسخ به این سوال که خواستگاه حق چیست و سوال دیگه این که هدف حقوق چیست و سوال سوم هدف حقوق کیست، اینا رو جواب بدی یه مکتب درست میشه، مکتب حقوقی. هر کی یه جور اینا رو جواب میده تو دنیا اونو میگیم مکتب حقوقی فلان اسمشه میذاریم، درست شد؟ مکتب یعنی چی؟ اسکول، مدرسه در عربی. مدرسه یکی از معانیش چیه؟ از وقتا میگم مدرسه نجف، مدرسه فلان، منظور یه مکتب، اندیشه، یه فکر. حالا تو هر حوزه‌ای، در واقع تو هر بخشی که میره معنی خاص خودشو داره دیگه، مشابه هم هست اینا به هم. اینجا هم همینه، یه اندیشه حقوقی که اینا رو جواب میده. خب این سوال چیه؟ سوال اول ببینیم دیگران چه جوابی دادن، بعد اسلام چه جوابی میده. خواستگاه حق چیست؟ اینو من خیلی خلاصه میگم، این بحث فلسفه حقوقه ولی اینجا برای شما باید بگم لازمه، اشاره میکنم فقط به مباحثش. سوال اول خواستگاه حق چیست، از کجا میاد؟ مکاتب مختلفی تو دنیا وجود دارن، یه مکتب وجود داره به نام مکتب حقوقی طبیعی یا حقوق طبیعی که از 2000 سال پیش وجود داره، از زمان افلاطون این هست تا الان. این میگه که حق ها و قوانین ها هستن تو طبیعت، البته اینا هم باز گرایش های مختلف و نظر مختلف توشون هست، ولی بخوایم خیلی به هم نزدیکش بکنیم با یه ذره مسامحه، اینو میگن هست این قانون و حق تو طبیعت هست. ما چه کار میکنیم؟ اینا رو میریم، انسان میره اینا رو کشف میکنه. پس انسان قانونگذار نیست، انسان کاشف قانون از دل طبیعته. مثال مثل چی؟ مثلا حق حیات رو میگن آقا این انسان، حیوان رو میبینید مثلا طبیعیش اینه که زنده باشه، گیاه ببینید طبیعیش اینه که زنده باشه، انسان طبیعیش اینه که زنده باشه. کشتنش میشه خلاف طبیعت، کندن دستش میشه خلاف طبیعت، پس ممنوع. این قانون داره از کجا در میاره؟ از خود طبیعت، نه طبیعت به معنای گیاه و حیوان، یعنی کل هستی از جمله خود انسان، حالت طبیعیش. البته اینا هم امروزه میدونن که همه قوانین رو نمیشه از دل طبیعت در آورد. علیرغم الان همینایی که این مکتب رو قبول دارن باقی قوانینش رو میگن میرم چیکار میکنیم، خودمون وضع میکنیم. به هر حال اینا میگن طبیعت، خواستگاه حق میشه طبیعت، فطرت، یه چیزایی کلمات مشابه این فطرت میگیرن از یا خود طبیعت میگن. در تفسیر این که طبیعی چیست خودشون گرایش های مختلفی دارن و با هم اختلاف دارن. بعد اینا هدف حقوق رو هدف حقوق چیست؟ یعنی این همه قوانین می‌نویسیم چی بشه تهش؟ یعنی می‌خواید چیکار باش کنیم باش؟ اینا میگن عدالت. به عدالت برسیم. میگن عدالت. هدف حقوق چیست؟ یعنی چی کیست؟ این سوال رو کی میتونه جواب بده؟ یعنی توضیح بده. یعنی برای کی؟ یعنی برای فرد می‌نویسید یا برای جامعه؟ منظور اینه. فرد یا جامعه کدومش؟ اصله. اصل کجا به درد میخوره؟ اون جایی که دوتا با هم تضاهم بکنن و الا اگر بشه حل کرد که راه حل داشته باشه، هر دو رو حقوقش رو رعایت کنیم، فرد و جامعه که باید رعایت کنیم. وقتی که نمیشه باید یکیش رو ذبح بکنیم. خب دقت کنید تعبیر منو، اینجا به درد میخوره، جایی که یکی از این حق‌ها رو باید یا حق فرد یا حق جامعه. مثال اتوبان رو میخواید، همت رو میخواید گسترش بدید، مثلا یه خونه وسطه میگه من آبا و اجدادیم خاطره دارم فلان، صد تا خونه هم بدید من نمیدم، اینو راضی نیستم، چیکار کنیم؟ زمین بهت میدیم اصلا، بیا اصلا شمال تهران بهت میدیم، شمال یه خونه هم تو شمال بهت میدیم، اصلا نمیده، چیکارش کنیم؟ میگه من اینجا خاطرات دارم، اصلا راضی نیستم. مگه خونه طرف دیگه، ملک طرف دیگه، رضایت نداره، چیکار کنیم؟ حق فرد تضاهم با حق جامعه. جامعه چه؟ آقا این اتوبان رو نزنیم مشکل ایجاد میشه، ترافیک میشه، مردم توی به کاراشون نمیرسن، نمیدونم اصلا آمبولانس گیر میکنه ترافیک، 100 نفر توی این مدت میمیرن، تو خب چیکار کنیم؟ میگیم اینجا اصل کدام است؟ اینا میگن اصل فرد، اصالة الفرد، فرد مقدمه. پس قوانین رو میذاریم که بیشتر دنبال حقوق فردی هن تا حقوق جمعی. پس اعلامیه جهانی حقوق بشر بر اساس این مکتب و یه مکتب دیگه تقریبا نوشته شده است. یه بخشایش بر اساس این مکتبه بگم، مثلا میگه حق حیات داره این فرد، اعدام ممنوع. چرا؟ میگه آقا این افتاد علیه جامعه چیز کرده، جرم کرده، فلان کرده، قتل کرده، بذار اعدام ممنوع. این آدمه، انسان، انسان چی داره؟ حق حیات داره، این حق حیاتش نباید از بین ببریم. ببین وقتی فرد شد گرایش به حقوق فردی داره تا حقوق جمعی و اجتماع. دقت فرمودید؟ آثار زیادی داره، حالا بگذاریم. یه مکتب دیگه ای هم اینجا هست، مکتب حقوقی پوزیتیویسم، مکتب حقوقی پوزیتیویسم. این امروزه اکثر جهان رو این گرفته، دومیه گرفته، اکثر دنیا الان اینجوری فکر میکنن. چی میگن؟ در این سه تا سوال خواستگاه حق چیست؟ میگه از کجا میاد؟ طبیعت. این اصلا این مکتب برای چی به وجود اومد؟ چون این مکتب اشکالاتی داشت، مکتب حقوق طبیعی اشکالاتی داشت، از جمله که نمیتونست بعضی از قوانین رو توجیه بکنه و عرشبت که سوء استفاده هایی از این مکتب شد در طول تاریخ، لذا این جدیدیه درست شد که اون رو زمین بزنه. این میگه آقا اصلا بر اساس یک فکر فلسفی است. پوزیتیویست کیو میدونه چیه تو فلسفه؟ یادتون میاد؟ یه چیزایی تو ذهنتون هست. پوزیتیویست بحث تجربه گرایی است. یعنی تو معرفت شناسی فقط چی رو قبول داره؟ تجربه رو. یعنی معرفت‌های تجربی رو فقط میپذیره. قابل تجربه باشه رو میپذیره. و الا نمیپذیره. مثلا وحی نه، عقل نه،
فقط چیزی که قابل طلوله آزمایشگاه بتونی تجربهش بکنی رو میپذیرم. شما بهش بگو عدالت، میگه من عدالت نمیفهمم، هیچ یه مفهوم انتزاعی قابل تجربه نیست. درست فهمیدید؟ شما بهش بگو وحی، میگه بگو عقل، بگو فلان، فطرت، میگه اینا چی؟ اینا رو نمیفهمم. چیزی که بشه تجربهش کرد فقط میپذیرم. خب این مکتب فلسفی اومد تو حقوق شد چی؟ مکتب حقوقی پوزیتیویست. اون وقت این میخواد اینجا جواب بده چی میگه؟ میگه فقط من رأی مردم رو میفهمم، میرم رأی میگیرم. مردم اگه گفتن این حق حقه قبول کردن، میشه حق، میشه قانون. و الا ما چیزی نداریم که فطری باشه و فلان باشه، میگه من نفهمم. خب رأی مردم، یه ادعاشون هم هستن میگن رأی دولت. اگر دولتی تونست یه جاری اداره کنه، خودش هرچی گفت همون میشه قانون. خب پس خواستگاه حق و قوانین معلوم شد طبقه این مکتب. میریم هم مردم میپرسیم تجربهش چجوریه، میگه خب رأی گیری دیگه، میشماریم دیگه، رضایت مردم باید بخوانیم قانون رو دیگه، برای مردم داریم میرسیم، مردم زندگی خودشونه، خودشون تصمیم بگیرن، خودشون تصمیم میگیرن برای زندگی خودشون، کسی دیگه حق نداره قانون بذاره، نه خدا، نه عرض شود خدمتتون که عقل، نه طبیعت و فطرت، نه هیچ چی دیگه. درست شد؟ میگیم هدف حقوق چیست، برای چی میخواید بنویسید؟ اینا میگن نظم و امنیت. میگیم عدالت نه، عدالت نمیفهمیم چی، نظم رو میفهمیم، میگیم نظم رو میشه فهمید مثلا. خب هدف حقوق کیست؟ اینا جامعه، اینا جامعه، یعنی در واقع بیشتر، البته لازمش این نیست که جامعه گرا باشن، ولی هستن، لازمه منطقی هر دوش نیست اون که حتما فرد گرا یا جامعه گرا، ولی اینجوری هستن غالبا. خب اما اسلام در مقایسه با این دوتا مکتب چه میگوید؟ یک، اول من اشکال این دوتا مکتب رو بگم بعد اسلام رو میگم. این بحث خودش تقریبا اگه بخوام کامل این بحث رو بکنیم، این که تا حد دکترا داریم الان مکتب تو بحث حقوق طبیعی، دکترای حقوق طبیعی داریم. خب الان برخی از دوستان هستن که دکتراشون بحث فلسفه حقوق طبیعیه، ولی این بحث رو فقط در مرحله همین تربیت و اینا که گفته میشود حدود 3-4 جلسه وقت میگیره، 3 جلسه یه ساعت و نیمه، حالا من در درسته 1 و 20 دقیقه دارم میگم دیگه، ببخشید. اشکالای این مکتب چیه؟ اولیه حقوق طبیعی، یکی این که ابهام داره در تعریف طبیعت چیه دقیقا، ابهام، چون گفتن طبیعت، یه سرشون گفتن یعنی همون فطرت، یه سرشون گفتن طبیعت یعنی کل هستی. بعد میگیم حالا اشکال بعدی این که چون ابهام داره ازش سوء استفاده شده و میشود. چجوری سوء استفاده شده؟ کی میدونه؟ هیتلر بر چه اساسی این هم آدم کشت؟ فکر نکنید این کارهایی که انجام میشه همش فقط زوره، این زورای پشتوانه فلسفی داره غالبا، حالا یا غلط یا درست. این فکرهای فلسفی گاهی وقتا میلیون‌ها آدم رو به باد داده. یه فکر دیگه، آقا صورت طبیعت و طبیعی، اینا گفتن ما نژاد برتریم، ما نژاد برتریم، این حق طبیعی ماست که برتر باشیم بر بقیه نژادها، بقیه انسان‌ها. از بقیه چی هستن؟ پایین‌تر از ما هستن، ما باید آقا بالاتر همه باشیم، باید جای دیگر رو بگیریم. ببینید مکتب رو وقتی شما خوب اندیشه رو خوب در واقع چارچوبش رو مشخص نکردی، خوب تعریفش نکردی، ابهام گذاشتی، ازش سوء استفاده، هر کی به نفع خودش همین داره ازش استفاده میکنه. نمیگم هیچ اندیشه همه نباید هیچ ازش هیچ سوء استفاده ای نباید بشه. بالاخره هر که هر قانون بذاری یه جور سوء استفاده میکنه، ولی به هر حال کمترین باید باشه، باید خیلی به حد ضریب احتمالش بیاد پایین، ولی این بالاست. چرا؟ چون از اول خودتونم تو تفسیر طبیعت چی دارید؟ اختلاف نظر دارید و ابهام داره. خب و این مکتب خیلی کم قوانینی که مثل این حق حیات که گفتم همش مثل این روون نداریم. شما سوال بپرسم چند تا قانون به نظرتون الان داریم یا نیاز داریم یه جامعه بگرده، یه کشور بگرده؟ چند تا دونه قانون؟ مثلا یه عدد بگید. 200 قانون. شما بگو، یه دونه بگو. حالا کلن چند تا قانون یه کشور لازم داره؟ سه تا دونه؟ نه، چند تا دونه قانون ماده؟ یه عدد بگو. 2000 تا؟ 3000 تا؟ 4000 تا؟ عرض شود خدمتتون که فقط قانون مدنی ما بالای 10000 تاست، قانون مجازات ما حدود 1000 تاست. قانون‌های همه قوانین ما رو الان بخوایم جمع بکنیم، کتابچه‌اش رو بذاریم اینجا، هر ساعت خیلی نصف اتاق رو میگیره. قوانین تامین اجتماعی، قوانینی که مال جاهای دیگه است، اینقدر قانون یک کشور لازم داره برای اینکه اداره بشه. حالا این قانون‌ها خیلی قانون‌های مهم بود اسم برده، حالا قانون‌های ریز زیاده، آیین‌نامه ها، اساسنامه ها، همین قانون دیگه، بخشنامه ها، یه عالم قانون به معنای عام نیازه. سوال آقای اونه که مکتب حقوق طبیعی هستید، چند تا قانون از این همه قانون شما از طبیعت میتونید در بیارید؟ بعضی از فلاسفه گفتن 3 تا قانون میشه در آورد از طبیعت. پس چطوری میخواد جهان رو با این 3 تا؟ حالا تازه من یه کشور رو گفتم، این مثال گفتم چند تا کتاب میشه، شما جهان رو میخواید با قانون اداره کنید، کشورها، سازمانهای بین‌المللی، اقیانوس‌ها، همه چیو، فضا، همه رو شما میخواید باقا، چقدر قانون لازم بود؟ خب اینم یه اشکالی است که پس نمیشه، چون معیدش هم این است که خود اینها الان امروزه میگن نمیشه با این اداره کرد، بخشیش رو باید خودمون وضع بکنیم. خب پس مکتب یه مشکلی داره که شما رفتید سراغ قوانین وضعی و نه قوانین طبیعی. و اشکالات دیگه ای هم داره، بماند، فرصت نیست. مکتب حقوق پوزیت، باز اینو مراجعه کنید، این بحث رو به کتاب فلسفه حقوق که عرض کردم مطالعه بفرمایید، مورد طلب ولایت و مباحثی که تو این زمینه تو کتاب دیگه تو بحث فلسفه حقوق اومده. مکتب پوزیتیویست اشکالش چیه؟ اشکال عمدهش رو بگیم، مهماش. آقا شما گفتی رضایت مردم، رأی مردم، رضایت مردم مبناشون رضایت، من گفتم رأی، رضایت با رأی معلوم میشه. خب میگم تا حالا تو دنیا رأی 100% داشتیم یا نداشتیم؟ اصلا نداشتیم. ما که بالاترین رأی و قانون اساسی ما داره 98.2%، بازم یه اقلیت مخالف، حالا ممتنه ما بگیم یا مخالف، هر چی. همیشه پس به صورت طبیعی، مخصوصا الان که رأی‌ها معمولا بعضی کشورها واقعیش زیر 50% واقعیش، ولی از شرکت کننده ها مثلا این دید، اصلا میگیم 20%، این 20% مخالف به هر حال راضی نیستن به این قانون، چرا باید اطاعت بکنن؟ شما گفتید ریشه حق رضایت مردم دیگه. خب این عد مخالف ها راضی نیستن، چرا باید قانون رو گوش بدن؟ چرا باید اطاعت بکنن؟ بله؟ میگه من اصلا قبول ندارم این مدل رو، اصلش رو قبول ندارم، نظم رو از یه جور دیگه بریم برقرار، حتما باید این مدل رو بریم، مدل اسلامیش بریم، اونم یه مدل هست یا نیست؟ حتما باید از این بریم، این حتما باید از راه دموکراسی بریم، اون کی گفته؟ اینو اول ثابت کن برای من مخالف تو این کشور. درست؟ اصلا من 5% 2% مخالف، چرا من باید گوش کنم این قانون را؟ چرا باید رأی اکثریت ملاک باشه؟ دلیل میخواد. میگن آقا چاره ای نیست. خب چارهش هست، شما رفتید اون مسیر رو رفتید، خب مسیر دیگه هم هست. الان میگیم شما مسیر اشتباه رفتید، پس این دلیل نمیشه. این یکی از اشکالات، اصلا بحث اشکالاتی که به دموکراسی و در واقع این رأی مردمی وارد میشود، اکثرش به این بحث پوزیتیویسم وارد میشه. اشکال دیگه اینه که اصلا خود پوزیتیویسم، یعنی فلسفه، نگاه فلسفی پوزیتیویسم، ایراداتش در فلسفه بله وجود داره. این رد شده، این مکتب ما اینو رد کرد. اشکالات فلسفی که در فلسفه، حالا اینجا جاش نیست برای این مکتب که آقا معرفت فقط یه راه بیشتر نیست به اون تجربه است، رد کردیم. اونا همه برین دوباره وارد میشه، اونم تو فلسفه میخونید یا خوندید، اونا همه اینجا وارد میشه. و اشکالات دیگه ای که بگذاریم، بیایم به این آخری هم بگیم چه برسیم. اسلام چی میگه؟ اسلام در این سه تا سوال چه پاسخی دارد؟ هدف خواستگاه حق چیست؟ خواستگاه حق چیه؟ و عقل و اینا چیه؟ عقل، اجماع، اونا چی هن؟ سنت، اونا چی هن؟ به چی میخوام برسن؟ نه، سنت معصومینه، این میشه اراده حکیمانه الهی که دو تا قید داره. اراده خداست، درست، اراده الهی. یعنی ما میگیم هر کسی حق نداره قانون بگذاره، هر کسی حق نداره حق مشخص بکنه. کسی میتواند حقها را تعیین کند که صلاحیت قانونگذاری داشته باشد، و صلاحیت قانونگذار رو اینجا باید بگیم. بنویسید صلاحیت های قانونگذار یا ویژگی هایی که باید قانونگذار داشته باشد. از نظر منطقی یا اسلامی نه، عقلی فکر میکنه. یک، یعنی ما میخواییم بروندینی الان بحث کنیم اینو تا برسیم به این نکته ای که اینجا نوشتیم. به شما الان یه بیمارستان میدن میگن آیین نامه بنویس، میتونی بنویسی؟ چرا نمیتونی؟ اول احسن، تخصص یعنی علم، اطلاعات. پس منطقی است که اولین چیزی که هر قانونگذاری باید داشته باشه چیه؟ علم، اطلاعات، والا اون قانونگذاریش قانونگذاری کاملی نخواهد بود. برفرض هم اگه بنویسه یه چیزی می‌نویسه ناقص. دو، دیگه چه ویژگی باید داشته باشه قانونگذار؟ بله، صلاحیت علمی، حالا بگیم صلاحیت علمی. دو، صلاحیت اخلاقی باید داشته باشه. یعنی چه اخلاقی؟ نه اخلاق اسلامی ها، ما گفتیم فرادینی داریم، بروندینی رو داریم نگاه میکنیم. یعنی برای خودش قانون ننویسه، برای هوا هوس خودش ننویسه، برای حزب خودش ننویسه، برای خلاصه این مشکلات اخلاقی که همه جای دنیا قبول دارن رو حداقل میتونیم اینجا بگیم دیگه. به همه فرض کنیم مقابل ما یه مسیحیه الان یا یک اصلا لایکه، خب با این داریم بحث میکنیم، این قبول داری که بالاخره قانون گذار باید این مشکل ها رو نداشته باشه، و الا میره برای خوش قانون. ما میخواییم قانون گذار خوب باشه، قانون گذار خوب باشه، یعنی قانون خوب بنویسه، نه هر قانونی. درست شد؟ قبوله؟ خب این هم همینطور. سه، چی باید داشته باشه؟ دیگه چی باید داشته باشه فکر میکنید؟ قانونگذار چه صلاحیتی باید داشته باشه؟
مسئول از آفات باید باشه. آفت.
گاهی وقتا قانونگذار خوبه ها، اطلاعات داره، اخلاقش هم مشکلی نداره، یعنی هوا و هوس و فلان اینا نیست، ولی موقعی که داره مینویسه فراموشی داره، دقت نمی کنه، غفلت می کنه، اینجور خطا می کنه، عمدن نمیخواد برای حزب خودش بنویسه قانونو، به نفع خودش بنویسه، ولی حالا یه اشتباه میکنه. پس این مشکل ها هم داشته باشه، سهو و نسیان و خطا و غفلت و این چنین چیزهایی هم نباید داشته باشه، ولی قانونگذار خوبی نخواهد. اینا هم نسبیه دیگه، هرچه این مشکلات داشته باشه قانونش پستر میشه، هرچی این مشکلات ها کمتر باشه یا نداشته باشه بهترین میشه.
چهار، برتری.
برتری یعنی چی؟ قانونگذار باید برتر باشه. برتر باشه یعنی چی؟ حالا توی این کلاس فرض کنین همه پایه مثلا پنج هستید، همتراز، یکی بلند شو قانون بذاره برای بقیه، چی میگن بقیه؟ آقا تو میگن بقول آقا بشین سر شد، برای چی برای ما قانون میذاری؟ ما برای تو قانون میذاریم، مساوی باشه که حق نداری تو برای ما قانون بذاری. که این برتری هم باز هر برتری واقعی تر باشه و در واقع این برتری بالاتر باشه قانونش بهتر میشه و پذیرشش هم پذیرش اون قانون در اون جامعه بیشتر میشه. آها، علوی که الان وجود داره برتری اعتباری واقعی نیست. الان به مجلس میگیم قانون بذار، یه برتری بهش میدیم واقعی، که انسان بر انسان هیچ برتری نداره، همه انسان ها با هم مساوی هم. پس انسان نمیتواند برای انسان قانون بگذارد، چرا؟ چون مساوی. خب حالا میایم سوال، آیا انسان این صلاحیت ها را دارد؟ سوال، آیا انسان صلاحیت قانونگذاری دارد؟ خیر، برای بشر میتونه برای بشر قانون بذاره. خیر، چرا؟ از اول میایم، صلاحیت علمی داره نسبت به برای کی میخواد قانون بذاره؟ برای کل بشر، برای عرض شود خدمتتون که زندگی این دنیاش رو آیا اطلاعات کافی دارد؟ آیا خود همین جسم انسان رو کامل میشناسه؟ علم پزشکی الان از سوال نداره؟ الان همه الان که این همه پیشرفت کرده، این سرطان یعنی چی؟ یا چیز لاعلاج یعنی چی؟ یعنی نمیدونم دیگه، یعنی الان از سوال. پس یعنی جهل. قد خون؟ هر روانشناسی، روان انسان کامل الان، این که بیشتر الان از سوال داره. از انسان بیایم بیرون، این طبیعت قرار روابط انسان با طبیعت همه اینا رو تنظیم کنه قانون دیگه، این طبیعت رو کامل میشناسیم؟ فعلا این دنیا، فعلا من نگاه گفتیم الان فرادینی بکن، اصلا طبیعت، خود انسان، رابطه این انسان و انسان‌های دیگه، اینا رو همه رو اطلاع داره کافی تا بخواد قانون بذاره؟ حالا اینا هم مضاف بر این میتونیم اضافه کنیم اطلاعات نسبت به اون دنیا، حالا نگاه دینی هم بهش بکنیم، اونجا هم که اصلا خبر نداره چجور میخواد قانون بذاره؟ حالا بفرمایید این سوال بعد شما. لزوم نداره، خب اشتباه میشه. الان قانونایی که بشر گذاشته، همین بشر تو مجلس های دنیا میذارن، بعد از یه مدت میان میگن اشتباه کرده بودیم. ببینید گاهی وقتا میان میگن تا اینجاش درست بود، از اینجا به بعد باید این کار رو بکنیم، اینا رو، این مدل قانون، تغییر قانون رو کار ندارم. ولی گاهی وقتا تغییر قانون یه مدل دیگه داریم تو دنیا، که مجلس های دنیا میان میگن اون موقع ما اشتباه کردیم، توجه به این نکته نکردیم، غفلت کردیم، یا قانونگذار اون دوره چی بودن؟ همه خلاصه دنبال جیب خودشون بودن، این قانون نشتن اینجوری شده، ولی ما نمیخواستیم این قانون اینجوری بشود. یعنی چی؟
مثلا
خب خب تا کی سوال درست. خب تا کی بریم اینجوری بریم؟ خب اگه راه درست تری وجود داشته باشه نباید اون راهو بریم؟ میتونیم ما بشر عقل چی میگه به ما؟ اگه دو تا راه هست، یکیش میگه حالا آزمون و خطا بریم، خب یه سال دو سال چند میلیون سال بشر باید همجوری قانون بذاره آزمون و خطا بکنه تا یه روزی بلکه برسه به اطلاعات کامل که از دیدگاه ما که اصلا نمیرسه، چون به اون دنیا اصلا خبر نداره، این دنیاش هم نمیرسه. اون زمان امام زمان گفتیم حتی همین علما هم تازه دو از 27 تا کشف شده، یعنی نمیرسه. بر فرضم برسه، اصلا ما گفتیم با یک بیدین داریم بحث میکنیم، میگیم برسه. سوال توی این یه میلیون سال حتی تا همین الانش چقدر شده؟ بشر چقدر زندگی کرده؟ همین یه سال میگیم یه میلیون سال، چه میدونم هر چقدر، چند نفر انسان باید فدای این راه شما بشن؟ چرا این بشر این میلیون سال این مقدار انسانی که اومدن اینجا زندگی کردن با این قانونهای اشتباه شما و در واقع مسیر درست رو نرفتن و به در واقع اون کمال رشد همین دنیای خودشون هم نرسیدن، کی باید جوابش رو بده؟ مسیر اگر اشتباه باشه همه ضرر میکنن، ما میخواییم کمترین ضرر رو بکنیم دیگه، گفتیم بهترین قانون، دنبال بهترین قانونیم. این قانون قانون بهترین نیست. آره قانون هست، لنگان بالاخره یه جایی میرسونه، ولی کجا میرسانه اولا معلوم نیست، بعد اینکه آخرش میرسه یا نمیرسه به اون نقطه اوج اینم معلوم نیست. از نظر ما که نمیرسه، بر فرضاً بگید سلمنا که برسن، ما میگیم این همه اینجا فدا شدن، این مدت همه بشریت چرا باید فدا بشن؟ ما یه مسیری داریم فدا نمیشن، معلومه یا بازم اشکال داره؟ حله. خب پس انسان علمش همین الان اعتراف داره بشر که کامل نیست، پس نمیتونه قانون گذار از نظر علمی باشه. صلاحیت اخلاقی داره، داریم میبینیم دیگه، هر روز تو این مجلس های دنیا، پارلمان های دنیا میزنن تو سر کله هم دیگه و قانون های برای حزب خودشون، برای نفع خودشون و فسادهای مالی، فسادهای مختلف قانونگذارا رو داریم میبینیم. مسئولیت از آفات داره و شرک نداره که این همه اشتباهات، غفلت ها، گفتم خودشون اعتراف دارن گاهی وقتا که قانون چی بوده؟ قانون 20 سال پیشمون اشتباه بوده. ببینید برای اینجا مثالش فقط مثال هایی است رو باید بزنیم که اون موقع یک قانون رو وضع کردن، بحث اخلاقی و اینا هم نداشته، ولی الان اعتراف دارن که اون موقع اشتباه کردن، یه نکته رو توجه نکردن، کامل نبوده، همه جهات رو ندیدن و ازش دو. مثال ببین، قانون هایی که بعضا الان وضع میشه بعد مجرمین سوء استفاده میکنن ازش، چرا؟ سوراخ سنبه قانونی رو پیدا میکنن، قانون رو دور میزنن، چرا؟ نمیخواستن اونا سارقین دستشون باز باشه. قانون گذار اینجا مشکل اخلاقی نداشته، چه مشکلی داشته که این قانون الان کامل نیست؟ همین، دقت نکرده، آفت داشته، مشکلی داشته دیگه، الان دارن سوء استفاده میکنن. الان شما میگید که بانکداری الان مشکل داره، بحث اخلاقی نبوده که، اینا هم فقیه بودن تایید کردن، هر ساعت خدمتون مشکله. چی داره پس؟ این که تمام جوانب رو نتونستن ببینن این مدل بانکداری رو، تمام جوانبش رو نتونستن، داره سوء استفاده میشه و داره مسیر همون ربوی رو پیش میره عملا، به جای اینکه ربوی نباشه. بس اینا بشر وضع کنه همه میشه دیگه، مسئول از آفات نیست، برتری هم که نداره. خب بس این قانون چون انسان بر انسان برتری نداره، پس ما میریم سراغ یک کسی که هیچ یکی از این مشکلات نداشته باشه. رضا میگیم اراده الهی که علمش کامله، همه جهان رو میشناسه، اخلاق مشکل اخلاقی نداره، مسئول از آفات است و برتری واقعی هم داره، بهترین قانون گذار خداست. یکی دیگه نکته دیگه این که خدا خالق است، حالا اینا رو در فلسفه اثبات میکنید، خدا مالک است و هر مالکی حق دارد در ملک خود هر گونه تصرفی انجام دهد. پس خدا حق دارد در مورد انسان چه کند؟ هر تصرفی انجام دهد و یکی از این تصرفات چیه؟ تشریع و قانون گذاری است. قانون گذاری است، مالکشه دیگه، ملکشه. در ملک خودش میخواد قانون بذاره خدا. بشر هم ملک خود، خودت هم ملک خدایی. خدا میخواد بگه پا تو اینجا رو بذاره اونجا نذار. الان این مقدمه سوم رو همه جای دنیا قبول دارن دیگه تقریبا. طرف یه چیز رو اختراع میکنه میگن مال خودشه، میتونه بگه اینجور باشه اونجور باشه اینطور باشه. خب بگذاریم. پس خداست که میتواند قانون، اولا حق داره، ثانیا بهترین قانون رو میتونه بذاره. حق داره چون مالکه، بهترین قانون رو میتونه بذاره چون این صلاحیت ها رو داره. اما اراده گفتیم حکیمانه الهی. حکیمانه شو از چی گفتیم؟ حکیمانه گفتی یعنی چی؟ یعنی بر اساس مصالح و مفاسد واقعی هست این اراده، نه مصالح فرضی یا اعتباری. یعنی واقعا مصلحت داره. اگه میگه شراب ممنوع است، واقعا مفسده‌ای داشته، نه مثل اشاعره که بگن خدا میگه بعد مفسده درست میشه. نه، ما میگیم خود اون شراب بدون گفتن خدا مفسده داشته، خدا گفته چی؟ این ممنوع است. یا اگه نماز میگه واجب است، خودش مصلحتی داره، بر اساس این مساله واقعی میگه واجب است. بله بفهم. احکام الهی اعتباری. الان همینو میخوام بگم خدمتتون. یه سوال دیگه ای هم اینجا از سه تا مکتب میپرسیم، همین سواله. و اون سوال چیه؟ گزاره های حقوقی رو چجوری میبینید؟ اینا میگن در واقع واقعیست، اینا میگن مکتب حقوقی طبیعی میگن واقعیست، مکتب حقوقی پوزیتیویست یه بخش عمدهشون، یکی از گرایشاشون میگن صرفاً انشاییست یا اعتباریست. ما چی میگیم؟ میگیم اعتباری انشاییست. بخشید واقعی انشاییست. یعنی چی؟ به جای واقعی کلمه اخباری هم به کار میبرن. اخبار یعنی چی؟ آره، خبر از واقع، یعنی واقعی، بر اساس واقع. اینجا هم میگیم اخباری انشایی است یا همون واقعی انشایی. اخباری دقیق تر بگیم اخباری. اخباریه یعنی چی؟ یعنی همین گفتیم، بر اساس مساله و مفاسد واقعی است. انشایی هم هست. یعنی چی؟ یعنی تا خدا نگه قانون نمیشه. اگر عرض شود که یه چیزی مصلحت داره، نماز مثلا، نماز تراویح که اهل سنت میخونن یه نماز دیگه ایه، خلا نماز دیگه مصلحت داره خوبه، ولی خدا نگفته. تا وقتی که نگه قانون نمیشه. صرف مصلحت و مفسده کافی نیست، واقعی اخباری هست ولی انشایی هم هست. یعنی خدا باید اعتبارش بکنه. با انشاء او مصلحته به وجود نمیاد، که حرف اشاعره رو نمیخوایم بگیم، مصلحته قبلش هست. بر اساس اون مصلحته واقعی خدا دستور میده، از وقتی که دستور میده اون قانون میشه، قبلش قانون نیست. آره اون انشایی، اینا میگن فقط انشایی است، اصلا اخباری ندارن. و نکته ای که اینجا خب شد گفتید که من بگم، چون داشتیم خلاصه میکردیم نگفتیم، انشایی میگن پوزیتیویست ها یعنی چی؟ بعضیاشون یعنی پشتوانه این قانون هیچ چی نیست. خیلی خطرناکه، دقت کنید. پوزیتیویست ها چی میگن؟ میگن اکثر کشورها الان اینجوری هستند، میگن قانون اصلا لازم نیست بر اساس مصلحت و مفسده یه چیزی باشه پشتوانش، یعنی مصلحت و مفسده واقعی رو کار ندارن. چی رو کار دارن؟ فقط رأی، فقط رأی. یعنی برای همین شما میبینید همجنس بازی به راحتی چی میشه؟ قانون میشه. آقا میگیم خلاف عقله، خلاف فلانه، خلاف دینه، میگم باشه، خلاف هر چی بگی میگه باشه، میگه فقط رأی، پشتوانه نداره، یعنی پشتش لازم نیست حتما بر اساس چیزی باشه. انشائی سر اعتباریه، مجلس گفت تمام، درست شد؟ این نگاه پوزیتیویستی است. ولی حداقل مکتب حقوق طبیعی این مشکل رو نداشت، این خطر رو نداشت. حضرت آیت الله مصباح و شهید مطهری میفرمایند اگه مکتب حقوق طبیعی رو یه ذره تغییرش بدیم میشه اسلام. البته قدیمی شا که الانیاشون ملحد شدن، الحادی فکر میکنن، اصلا خدا رو گذاشتن کنار. ولی اون قدیمیاشون سنتیشون یه کم تغییرش بدی خیلی نزدیکتره به اسلام تا پوزیتیویست. پوزیتیویست همه چی رو زیر آبش رو میزنه دیگه. خب تا اینجا پس ما گفتیم سال اول خواستگاه حق در اسلام شد چی؟ بفرمایید. اراده حکیمانه الهی. این دو تا سوال هم جواب بدیم. هدف حقوق چیست در اسلام؟ ما میگیم عدالت به علاوه نظم. اگه بخوایم به ترتیب اینجوری بنویسیم، نظم و امنیت، عدالت و سعادت اخروی، یعنی ترکیبه، ترکیبیه در اسلام هدف اینطوریه. ما حقوق رو میخواییم چی کار کنیم؟ اولا نظم برقرار بشه تو جامعه اسلامی، امنیت برقرار بشه، کسی حق کسی رو نخوره، برسیم به عدالت که چی بشه؟ که برسیم به سعادت اخروی. ببینید اسلام یک پازلی است، تصور کنید هر نظامی که توش هست بخشی از این پازل رو تکمیل میکنه، همش یه هدف داره، سعادت دنیایی و اخروی. همه این پازل، حقوق یه چیزش رو تعمیم میکنه، چی؟ نظم و امنیت و عدالت. اخلاقش یه چیز رو تعمیم میکنه، نمیدونم نظام های مختلف اسلامی یک هر کدوم یه بخش کار رو گرفتن، در مجموع میخوان به چی برسونن؟ به سعادت دنیاوی و اخروی انسان ها. خب پس ما هدفمون صرفا زمینی نیست، یک. دو، هدفی که داریم در اسلام صرفا عدالت نیست مثل شما حقوق طبیعی ها، صرفا نظم هم نیست، همه اینا هست. یه جاهایی ما قانون میذاریم، سوال اگر خواستی قانون بذاری، قانونت با نظم و عدالت یکیشو باید انتخاب میکردی، اما تضاهم بین نظم و عدالت کدوم مقدمه نظرتون؟ یعنی یا باید قانون بذاری که نظم رو بذاری کنار، عدالت رو رعایت کنی، یا اگه بخوای رعایت عدالت رو رعایت، یا باید نظم رو رعایت کنی یا عدالت، یکیش، دوتاش نمیشه. مثال میتونیم بزنی؟ چرا قرمز؟
چرا قرمز؟
عدالتی، این نظم دیگه، این هم نظم هم عدالت. عدالت نداره؟ خب اگه بره یه دفعه یکی از اون ماشین بیاد بهش بزنه چی؟ خب مثلا فرض کنید که عرض شود که یه خاطره ای از مقام معظم رهبری وقتی که در مسجد ابوذر ترور شد در یک مستندی پخش شد، راننده و پزشکی که اون موقع بودن صحبت میکردن، راننده میگه من آقا رو که گذاشتن تو ماشین بریم، خودش میگه حالا اغراق میکرد، میگه با 200 سرعت میرفتم، یعنی حالا منظورش میگه خیلی سرعتش بالا بوده دیگه، نمیدونم داخل شهر با این سرعت. بعد میگه هرچی ماشین تو اون خیابون بود چند تا ماشین رو زدن، خصوص آینش داغون شد، یکی دارم درش داغون شد، فلان شد، چون نمیشد چون همه گفتن، خیلی گفتن دیگه فایده نداره، نمیرسه بیمارستان، ولی ما گفتیم نه باید میرسیم، رسوندیم. خب سوال الان اینجا، این اگر نظم رو میخواست رعایت کنه، فرض کنه حالا ورود ممنوع و فلان اینا رفته، همه چی رو داغون کرد، همه قانون ها رو زیر پا گذاشت، این الان نظم رو یا باید رعایت میکرد یا عدالت؟ عدالت اینجا یعنی هر چیزی سر، ما میگیم مثلا عدالت یعنی چی؟ هر چیزی وضع و کلوشه این فی موزه یا موزه، هر چیزی سر جای خودش باشه. این اگه بخواد سر جای خودش باشه یعنی این باید حفظ بشه، این در واقع مصدوم اینجا یه مصدوم عرض شود که عادی نیست، تازه عادی هم بود میشد، ولی این که دیگه به طریق اولا. حالا الان عدالت بخوایم رعایت کنیم، بالاخره نظم به هم میریزه، ماشین مردم داغون میشه، ورود ممنوع میره، چرا ممکنه جایی رو دیگه ای رو به هم بریزه. قطعا ما میگیم چی مقدم است؟ عدالت مقدم. سزا من ترتیبش هم اینجوری نوشتم، نظم و امنیت بعد بالاش عدالته، عدالت مقدمه بر نظمه، بعد میرسیم به سعادت و اخروی. حالا اونجا خاطره آخرش اون پزشکی هم که اونجا بود گفت وقتی آوردن انقدر حالشون بد بود که بازم پزشکای اونجا گفتن دیگه فایده نداره، ولی گفتیم نه بیاین وصل کنیم، و چند تا هم خون وصل کرده بودن تا به هر حال از آقا حالشون در واقع برگشته بود. خب بفرمایید. بعدش اونایی که ضرر کردن باید جبران بشن، عدالت این میشه، ادامهشون نگفتم. این تعداد افرادی که ماشیناشون اینجا خراب شد چیکار کردن؟ سپاه اومد و تک تک همه اینا رو ماشیناشون رو خسارتاشون رو داد و مشکلشون رو حل کرد. یعنی عدالت باید اینو میگه، هر چیزی سر جای خودش باشه، اگرچه اونجا به هر حال تو اون ثانیه نظم به هم ریخت. خب اینم بحث هدف چیست؟ هدف کیست رو ما چی میگیم؟ اینم جواب بدید تموم بشه. میگیم در واقع کدومه؟ اصالت الفردیم یا اصالت الاجتماع؟ جفتش یعنی چی؟ کدوم درسته؟ ما در اسلام اگه اون بنده خدایی که خونش توی اتوبانه چیکارش کنیم؟ هر دو جامعه؟ هر دو چجوری میشه؟
از که آفرم مقدار و قیمت خونش رو میدیم و اون مازادی هم که ناظر ازتشون بگیره در حد معلوم میدیم، یه نشون هم فرام
میدیم. خب اگر بشه راضی بشه که گفتیم بحث نداریم، باید راضی کنیم، بحث سر اون نیست، جاییه که به هیچ وجه راضی نمیشه، گفتیم یکیش باید ذبح بشه، فرض اینه. در چنین جایی بحث اصالت الاجتماع یا فرد مطرحه، جامعه مقدمه. حالا اگر یک نفر پیغمبر بود، یه طرف یه ده زیادی بودن کدوم مقدم؟
شایده
هم بزن میگه آقا این درست
چرا
باشه؟ چرا؟ نه این مثال نه، یه جایی پیغمبر یه طرف قرار میگیره یه چیزی رو میخواد، یک طرف هم تعداد زیادی هم یه چیز دیگه ای رو میخوان، زد داره، تضاد داره این خواسته های این دوتا، فرد است و یه طرف جامعه است، کدوم مقدم؟ نه فرد نه جامعه. چرا؟ ما میگیم اصالت کمال، نه فرد نه جامعه، یا به عبارتی هم فرد هم جامعه، هر کدوم که نزدیکتره به کمال بود مقدم است، هر به قرب الهی، هر کدوم حالا اسمشو هر چی میخواید بذارید، دعوا سر اسم نداریم، محتوا اینه دیگه، هر کدوم به قرب الهی نزدیکتر بود و باید انتخاب بکنیم. تو مثال اول هتوبان امت جامعه مقدمه، حالا هر چقدر میخواد بگه، حاکم اسلامی دستور میده خونه رو خراب میکنه هیچ مشکلی هم نداره. آقا بعضی جا بعضی شبهه میکنن، تردید میکنن، آقا این مسجد اینجا ساخته شده مثلا، یا این اتوبان این خیابون اینجا ساخته شده این مشکل شرعی داره، چرا؟ چون صاحبش نمیدونم راضی نبوده فلان. خب نباشه، حاکم اسلامی دستور داد تمام. این در وقتی جامعه الان گیر تو حرمش هم همینه، این حرم الان یه گسترش پیدا نمیکرد، همون حرم قدیم بود الان چقدر آدم گشته شده بود تو این حرم، تو الان اون حرم قدیم اگه الان بود این که نمیشه که. پس در واقع این چون به دست حاکم اسلامی است، حاکم اسلامی دستور بده ببینه که اینجا واقعا میارزه، اینقدر مثلا مصلحت داره و اینقدر مفاسد داره، اگر اینو انتخاب نکنیم اون مقدم جامعه بر فرد. اون جایی هم که فرد مقدم باشه به قرب الهی باید اونو مقدم کنه. تموم شد وقت بعد اینم، پس منم تموم شد بحثم دیگه، این بحث رو تقریبا خیلی خلاصه بهتون گفتم، مفصلش رو انشاءالله در کتاب فلسفه حقوق مطالعه بفرمایید. بحث‌های آینده‌مون هم اشاره میکنم، ما راجع به بحث آینده‌مون دقت کنید چی میخوایم بگیم، راجع به رشته‌های حقوق میخوام بحث کنیم، مثلا حقوق چه رشته‌ها و گرایش‌هایی درش وجود داره و چه منابعی وجود داره، و ما بخوایم تو فقه بحث بکنیم کجا باید مراجعه بکنیم، اینکه اصلا حقوق اسلامی اصلا داریم یا نداریم، فقه کجاش حقوقه یا همش حقوقه یا چیه، این رابطه اینها خیلی مهمه، انشالله بحث خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت.